کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
به نام خدا. کاست یک از کتاب حکومت‌های ایران از پیشدادیان تا امروز. روی جلد حکومت‌های ایران از پیشدادیان تا امروز نوشته علی عینی. صفحه اول کتاب به نام خدا حکومت‌های ایران از پیشدادیان تا امروز علی عینی نهاوندی انتشارات فؤاد. صفحه دوم کارت کتاب عینی نهاوندی ویگول علی ویگول 1342 حکومت‌های ایران از پیشدادیان تا امروز جداولی علی عینی نهاوندی ویراستار محمد فؤاد صبوری تهران فؤاد 1380 64 صفحه ISBN 2.964.559.77.77.0 4000 ریال فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیتا 1 ایران تاریخ الف اومد دی اس آر 110 / این نو هر هشت 955 کتابخانه ملی ایران میم 80.20.275 محل نگهداری. مشخصات کتاب. نام کتاب حکومت های ایران از پیشدادیان تا امروز جداولی علی عینی نهاوندی ویراستار محمد فؤاد صبوری تیراژ 3000 نسخه نوبت چاپ اول تاریخ نشر 1380 چاپخانه سلمان فارسی ناشر انتشارات فؤاد ناصر خسرو کوچه امام جمعه تلفن 0911-22-20-997 فاصله 390-91-82 قیمت 400 تومان حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است. مقدمه ناشر مطالعه تاریخ ایران و آشنایی با احوال ساکنین این کشور و کهن و پهناور از وجوه مختلف میتواند برای اهل تحقیق جالب و مفید باشد. اهم آن وجوه مختلف عبارتند از ایرانیان در قرون متمادی پرچم‌داران علم و معرفت و حامیان ادب و صنعت بودند. چه آثار به جامانده مکتب و باقی مانده صنایع و خرابه ابنیه نشانگر این موضوع می باشد. بنیاد جهانگیری و جهانداری فرمان روایان اغلب بر ظلم و جرم نبوده، بلکه این کشور گشایی ها به سبب دفع دستیازی اجانب صورت گرفته. بهترین شاهد بر این ادعا این که ایرانیان عقاید و آداب ملل مغلوبه و محترم می شمردند، حتی زبان خود را بر سایر ملل تحمیل نمی کردند. خدمات فکری ایرانیان به تمدن بشری از راه پذیرش و بست ادیان الهی بوده، چه در ایران باستان با ظهور زرتشت و چه در زمان ظهور اسلام با قبول دین حنیف که موافق با اخلاق و افکار آنان بود، توانستند زمام امور عالم اسلام را در دست بگیرند و گوی سرقت از سایر ملل اسلامی برو بایند و در علم و ادب پیشوای آنان گردند. شگفت آنکه نه تنها زبان فارسی را از یاد نبردند، بلکه در زمان عرب استادان عرب گشته برای آنان صرف و نحو نوشتند، لغت جمع‌آوری نمودند و در تفسیر کلام الهی، حدیث، فقه، تاریخ، ریاضیات و طب استعداد خود را ظاهر ساختند. از همه اینها گذشته جدیت برای رسمی نمودن مذهب تشیع مهمترین خدمت ایرانیان به مسلمانان و اسلام می باشد. با توجه به مسائل سابق ذکر می توان ادعای ایرانیان را مبنی بر این که ملتی اندیشمند، با فرهنگ، هنرمند، جوانمرد و پایبند به مسائل انسانی و اخلاقی هم پذیرفت. این کتاب که حاصل گردآوری جناب آقای علی عینی نهاوندی می باشد به کلیه ایرانیان نجیب تقدیم می شود. انتشارات فؤاد. فهرست عناوین. به ترتیب عناوین و صفحه عنوان‌ها. پیشدادیان صفحه 7، کیانیان صفحه 9، مادها صفحه 10، هخامنشیان صفحه 11، سلوکیان صفحه 16، اشکانیان صفحه 16، ساسانیان صفحه 19، ظهور اسلام صفحه 23، خلفای راشدین صفحه 26، خلفای عموی صفحه 26، خلفای بنی عباس صفحه 26، طاهریان صفحه 27، بنی دل صفحه 27، علویان صفحه 28، صفاریان صفحه 29، سامانیان صفحه 31، آل زیار صفحه 32، آل بویه صفحه 33، غزنویان صفحه 34، سلجوقیان صفحه 37، اسماعیلیان صفحه 38، خوارزمشاهیان صفحه 40، مغولان صفحه 41، ایلخانیان صفحه 42، تیموریان صفحه 44، قراقویونلو صفحه 45، آخویونلو صفحه 45، صفویه صفحه 46، افشاریه صفحه 51، زندیه صفحه 53، قاجاریه صفحه 55، پهلوی صفحه 61، انقلاب اسلامی صفحه 63. صفحه 7 پیشدادیان. اولین پادشاه پیشدادی کیومرث است که در کوه ها منزل داشت. او حیوانات را رام کرده، حتی لباس خود و یارانش از توس پلنگ بود. در تاریخ آمده است که کیومرث با دیوان می جنگید و پسرش سیامک در جنگ با دیوان کشته شد و چون کیومرث پسر دیگری نداشت، پس از مرگش که 30 سال از سلطنتش می گذشت، نوه‌اش روشنگ به جای او نشست. اختراع آتش و رسم جشن سعده را به هوشنگ نسبت دادند. گفتند سلطنتش 40 سال به طول انجامید و پس از او پسرش طهمورث که به دیوبند معروف بود جانشین او شد. در زمان سلطنت طهمورث تمدن و فنون پیشرفت کرد و آتش پرستی معمول گردید. ساختن قصر مرو و قلعه اصفهان را به او نسبت دادند. طهمورث 20 سال سلطنت نمود و پس از او جمشید که معروف‌ترین پادشاه داستانی ایران است به جای او نشست. جمشید 700 سال سلطنت کرد. گویند سلطنت او تنها بر نوع بشر نبوده و بر دیوان، پریان و پرندگان هم سلطنت داشته است. در زمان او جامعه به طبقات روحانی، نظامی، زارعین و صنعتگران تقسیم شده و پیشرفت‌های عظیم مانند استعمال فلزات و ساخت کشتی از اقدامات او بوده است. همچنین گفتند که جشن نوروز را جمشید مقرر داشت. این پادشاه بزرگ در آخر به خود مغرور شد و دعوی خدایی نمود. به همین علت فر ایزدی از او دور شد و مملکتش به دست ضحاک ماردوش افتاد و در بیابانها متواری بود تا در چین مأمورین ضحاک او را گرفتند و به هلاکت رساندند. سلطنت ضحاک که چیزی جز قتل و خونریزی و درآوردن مغز سر افراد جهت تغذیه مارهای روی دوش او نبود، هزار سال به طول انجامید و بساط سلطنتش توسط کاوه آهنگر برچیده شد و فریدون پسر آبتین که از اولاد طهمورث بود به سلطنت رسید و در اواخر عمر خود سلطنت را به نوه اش منوچهر پسر ایرج سپرد و پس از اندکی به درود حیات گفت. پس از منوچهر نوذر سلطنت را به دست گرفت و پس از نوذر نوه منوچهر زاب جای او را گرفت و پس از زاب گرشاس که آخرین پادشاه پیشدادی به سلطنت رسید. صفحه 9 کیانیان، اولین پادشاه این سلسله کیقوباد است که از نسل منوچهر بوده و 15 سال سلطنت نموده است. گفتند در این زمان رستم تورانیان را شکست فاحشی داد. پس از کیقوباد کیکاووس شاه شد و در جنگ با دیوهای مازندران دستگیر و سپاهیانش اسیر شدند. رستم برای نجات او همت گماشت و در این واقعه بود که از هفت خان گذشت و کیکاووس را آزاد کرد. کیخسرو پس از کیکاووس به جای او نشست. در زمان او ایرانیان که دشمن دیرینه خود افراسیاب را در دوره کیکاووس از بین برده بودند، در آرامش و خوشی زندگی می کردند. کیخسرو فقط 4 دختر داشت و تنها پسرش در زمان حیات پدر از دنیا رفته بود. به همین جهت کیخسرو لهراس را که یکی از اولاد کیقوباد بود به جانشینی خود معین نمود. لهراس پایتخت خود را بلخ قرار داد و قدرت را به پسرش گشتاس واگذار نموده بود. خود در آتشکده به یزدان پرستی مشغول شد. از وقایع مهم دوران سلطنت گشتاس ظهور زرتشت و گرویدن این پادشاه به آیین او. اسفندیار پسر گشتاس هم به آیین زرتشت درآمد و گشتاس اسفندیار را به جنگ رستم که به آیین زرتشت در نیامده بود فرستاد. نبرد این دو پهلوان که هیچ کدام نمی توانست دیگری را مغلوب نماید از صفحات زیبای شاهنامه فردوسی اثر حماسی شاعر بلند آوازه سوس است. آخرین پادشاه گیانی داراب دوم بود که توسط اسکندر به قتل رسید و این گونه حکومت کیانیان منقرض گشت. صفحه 10 مادها. مادها 6 قبیله مستقل بودند که هنگام خطر با یکدیگر متحد می‌گشتند. شغل آنان در ابتدا گله‌داری بود ولی به تدریج مشغول کشاورزی گشتند. مادها در غرب و شمال غربی ایران یعنی آذربایجان و کردستان و عراق عجم اقامت داشتند و قبل از تأسیس دولت ماد این مناطق عرصه تاخت و تاز آسوریا بوده است. اولین پادشاه مادها دیوکت بود که پایتخت خود را حکمتانه قرار داد و مدت سلطنتش 53 سال بوده است. 655 تا 780 قبل از میلاد. پس از دیوک پسرش فراورد به جای او نشست و بر سر عدم پرداخت مالیات و آسودی ها مورد حمله آنان قرار گرفت و پس از 22 سال سلطنت کشته شد. 633 تا 655 قبل از میلاد. پس از فراورد هوخشتره که پادشاهی لایق بود به جای او نشست. هوخشتره که خود سرداری قابل قبول بود قشون منظمی که به تیر و کمان و شمشیر مسلح بودن تشکیل داد. هوخشتره با حمله با آسو قصد فتح نینوا را داشت که خبر هجوم قبایل سکیت به آذربایجان را شنید و از تصرف نینوا چشم پوشیده به راندن قبایل سکیت پرداخت و پس از آسودگی از آنان با حکمران بابل بر علیه آسور متفق گشت و نینوا را فتح کرد. ولی حکمران بابل آن شهر را به کلی ویران نمود. پس از آن هوخشتره مدت 6 سال با لیدی ها جنگید و این جنگ با پیشامد کسوف که در نزد آنان بسیار هولناک بود خاتمه یافت و عاقبت الامر هوخشتره در 584 قبل از میلاد وفات یافت. جانشین هوخشتره موسوم به ایشت و ویگو بود که مدت مدیدی به آرامی سلطنت نمود و در دوران اون مادها از شکوه و جلال ویژه‌ای برخوردار بودند و چون قبل در ضروری برشدن به تب مردم به خاطر افراد در تجمل از آنها ناراضی شدند و این زمینه ای شد که کوروش بتواند با کمال سهولت در 550 قبل از میلاد دولت مادها را منقرض سازد. صفحه 11 هخامنشیان. هخامنشیان که از قوم آریایی بودند متعلق به طوایف ششگانه پاسارگاد بودند. آنها به دلایل نامعلومی از طایفه خود جدا شده به طرف ایلام رفته، پادشاهان بومی آن حدود را به شکست وادار و شوش را پایتخت خود اعلام نمودند. قبل از کوروش کبیر سه پادشاه از هخامنشیان به نام‌های تیسر و کوروش و کمبوجیه در ایران حکمرانی کردند. و کوروش کبیر که در غرب به سیروس معروف است، باب جدیدی در تاریخ عالم باز کرد. بدون تردید کوروش کبیر از نوابغ روزگار بوده و جهانگشایی‌های او به خاطر نجات اقوام تحت ستم فرمانروایان ظالم بوده است. کوروش کبیر در 550 قبل از میلاد پادشاه ماد را در جنگ پاسارگاد شکست داد و در 546 قبل از میلاد پادشاه لیدی با حمایت مصریان و یونانیان قصد حمله به کوروش را داشت، ولی کوروش او را مهلت نداد و با شکست او وارد ساس پایتخت لیدی شد. در 545 تا 539 قبل از میلاد بلخ، مرو و سقط را تا سیغون و سیستان را به تصرف خود درآورد. سپس در همان سال شهر پر افتخار بابل را فتح نمود. کوروش معابد بابلیان را محترم شمرد، قتل و غارت را منع نمود و شخصا وارد بابل گردید و حالی به استقبال او رفته وی را نجات دهنده خود خطاب کردند. کوروش کبیر سرانجام در جنگ با یکی از طوایف سهرانشین کشته شد و در پاسارگاد به خاک سپرده شد. 528 قبل از میلاد پس از کوروش پسر بزرگ او کمبوجیه به جای پدر نشست و همواره راه پدر را در پیش گرفت و پس از رفع شورش های داخلی در 525 قبل از میلاد منفیس پایتخت مصر را در قبضه تصرف خویش درآورد. در 524 قبل از میلاد قصد تسخیر کارتاژ یا قرطاجنه را نمود، اما به دلیل تلف شدن لشکرش در ریگ‌های روان این تصمیم عملی نشد. کمبوجیه در تسخیر مملکت ناپاتا هم به دلیل تمام شدن آب و آذوقه ناموفق مجبور به بازگشت گردید و در میان راه خبر یافت در کشورش انقلابات داخلی و قیام یک نفر از مغان به نام بگ‌اوماتا رخ داده است که از این رو به خاطر شدت یأس و نومیدی زخمی به خود وارد کرد که در اثر همین امر در شهر اگواناناي وفات کرد. بگ‌اوماتا که مبنای کار او قتل و خونریزی بود با هم سوگند شدن داریوش و اعیان مملکت به قتل رسید و داریوش به سلطنت رسید. داریوش کبیر یکی از پادشاهان بزرگ است که سیف اقتدار و جهانداریش هنوز از عالم محو نگردیده. در دوره 37 ساله سلطنتش 19 بار جنگ کرد و کلیه مدعیان سلطنت را که در اطراف کشور علم طغیان برافراشته بودند مغلوب و مقهور نمود. داریوش بسیار مقتدر و در مملکت داری سیاس بود. به عمران و آبادی کشور همتی والا داشت و در زمان او شاهراه سارچوش به طول 2400 کیلومتر ساخته شد و سکه طلا به نام داویچ را زاید داشت. صنعت معماری و حجاری پیشرفت شایسته‌ای نمود. داریوش کبیر در سال 486 قبل از میلاد، همین که آماده لشکرکشی دیگری بود، اگر مهلتش نداد و به زود حیات گفت. داریوش خشایارشا را که نوه کوروش بود به جانشینی خود انتخاب نمود. خشایارشا در 481 قبل از میلاد به یونان حمله کرد و پس از فتح آتن آن شهر را به تلاقی آتش زدن ساس توسط یونانیان در زمان داریوش به آتش کشید. ولی یونانیان توانستند حمله لشکر خشایارشا را دفع کنند و استقلال خود را بازیابند. در 465 قبل از میلاد خواجه سرای شاهنشاه با مساعدت رئیس پاسبانان سلطنتی ابتدا خشایارشا را و بعد پسر ارشدش داریوش را به قتل رساندند. اما زمانی که خواستند پسر کوچکش اردشیر را بکشند، او با کمال شجاعت از خود دفاع و تخت و تاج را تصاحب و خائنین را به سزای اعمال خود رساند. اردشیر موسوم به اردشیر درازدست 41 سال سلطنت کرد و در سال 424 قمری قبل از میلاد وفات کرد. پس از او پسرش خشایارشای دوم به سلطنت رسید و فقط 45 روز پادشاهی کرد و کشته شد. پس از خشایارشای دوم سقطیان و پس از سقطیان داریوش دوم به تخت نشست و سلطنتی ضعیف داشت و در سال 404 قبل از میلاد به زود حیات گفت. پس از داریوش دوم اردشیر دوم شاهنشاه ایران گردید که در دوره او یاغیان از هر گوشه و کنار سر برافراشتند و سلطنت دچار ضعف و سستی بیش از پیش گردید و در سال 358 قبل از میلاد اردشیر دوم از فرط اندوه کشته شدن یکی از فرزندانش درگذشت. پس از اردشیر دوم پسرش اردشیر سوم بر تخت نشست. او که بسیار تندخو و قتی القلب بود، در ابتدای سلطنت خویش شاهزادگان خانواده خود را به قصد رساند و سپس به فتح سیدا و مصر و آسیای صغیر همت گماشت. در سنه 338 قبل از میلاد خواجه قصر او را مسموم ساخت و فرزند کوچک او اوراتیس را به جای وی نشاند و او را هم به قصر رساند و داریوش سوم را که از نسل داریوش دوم بود صاحب تخت و تاج نمود. و داریوش سوم آخرین پادشاه سلسله هخامنشیان است که توسط اسکندر مقدونی به انقراض کشیده شد. اسکندر مقدونی در 334 قبل از میلاد با 40,000 نفر از داردانل گذشت و وارد آسیای صغیر شد و سپس به مصر رفت و در آنجا شهر اسکندریه را بنا نهاد. سپس در 331 قبل از میلاد از مصر به سوریه و از آنجا به بین النهرین یا عراق امروزی آمد و در نزدیکی اربیل جنگ سختی بین داریوش سوم و اسکندر مقدونی در گرفت که منجر به شکست داریوش سوم شد و اسکندر بابل و شوش و استخ را فتح کرده حتی استخ را از روی کینه آتش زد. داریوش سوم در این جنگ زخمی شد ولی به کلی مایوس نشد و در صدد جمع‌آوری لشکر و تجدید جنگ با اسکندر بود که دو تن از استانداران در سال 330 قبل از میلاد او را گرفتند و به قتل رساندند. پس از این وقایع اسکندر طبرستان، گرگان، خراسان، سیستان و افغانستان را مطیع خود کرده و قصد رفتن بابل کرد به جهت آنکه بابل را پایتخت خود کند. اما خستگی راه و رنج سفر و اطلاع به تبی شدید اسکندر اسکندر 32 ساله را از پای در آورد و این گونه زندگی شخصی که اندیشه حاکمیت شرق و غرب جهان را به قیمت ریختن خون مردم و تخریب شهرها داشت به پایان انجامید. سلوکیان صفحه 16. پس از اسکندر ممالک مفتوحه بین سرداران او تقسیم گشت، اما هر کدام دایره حکومت کل ممالک را داشتند تا اینکه سرکوس بقیه را مغلوب نموده و فرمان روایی را از آن خود نمود. آغاز تاریخ سلطنت سلوکیان از سال 312 قبل از میلاد است. پایتخت آنان در ابتدا بابل، سپس سلوکیه و در آخر انتاکیه در شام بود. در زمان سلطنت سلوکیان زبان و خط یونانی در ایران استفاده می شد و فرمان روایان مردم را مجبور به تقلید از رفتار و حرکات یونانیان می کردند و این خود موجب ناراضی بودن مردم از حکومت شده بود. در انجام دولت سلوکیان به دست پارت‌ها از میان برداشته شد. صفحه 16. اشکانیان. مؤسس سلسله اشکانیان اشک یا ارشک بود که توانست با مساعدت قبیله چادرنشین آپارنی خود را از سلطه سلوکیان رها سازد. وی در جنگ با باختران در سال 248 قبل از میلاد کشته شد. پس از او برادرش تیردال اول جانشین وی گردید و با استحکام و استقلال پارت خود را ملقب به شاهنشاه کرد و مبدأ تاریخ پارت ها از همون زمان یعنی 247 قبل از میلاد می باشد. پایتخت او شهر صد دروازه و جنوب غربی شهر دانقان فعلی بود. پس از او پسرش اردوان اول در سال 214 قبل از میلاد به جای او نشست و تا سال 196 قبل از میلاد سلطنت نمود و همدان را فتح نمود. پس از مرگ اردوان اول پسرش فریاپید به سلطنت رسید و سپس به سر فریاپید فرهاد اول جانشین پدر شد و مهرداد اول برادر خود را به جانشینی خود معین نمود و مهرداد اول مدت 37 سال از 174 تا 137 قبل از میلاد سلطنت نمود. پس از مهرداد اول پسرش فرهاد دوم به تخت نشست و در سال 125 قبل از میلاد در حین کارزار با طایفه سکاها شکست خورده و کشته شد. پس از فرهاد دوم عموی او اردوان دوم و پس از او مهرداد دوم یا اشک نهم به سلطنت رسیدند. پس از مهرداد دوم مدت تاج و تخت ایرانیان به پادشاه ماند تا در سال 67 قبل از میلاد سرداری به نام سنتروک که برادر فرهاد دوم بود خود را شاهنشاه خواند. پس از او پسرش فرهاد سوم یا اشک یازدهم به جای پدر نشست و بعد از فرهاد سوم پسرش مهرداد سوم به سلطنت رسید و 4 سال پادشاهی نمود. از آنجایی که مهرداد سوم شخص ظالم و بیرحمی بود، اعیان و اشراف او را خلع نموده و برادرش عرض را که معروف به اشک 13 بود به سلطنت نشاندند. عرض که پادشاهی بزرگ بود در سال 55 قبل از میلاد به تخت نشست و جنگ مشهور هران در ماوراءالنهر به سرداری سرنا و شکست کراسوس در سال 53 قبل از میلاد در زمان پادشاهی عرض اتفاق افتاد. اما در سال 37 قبل از میلاد به علت شکست در سوریه متأثر گردید و سلطنت را به پسر خود فرهاد چهارم تفویض نمود. فرهاد چهارم یا اشک 14 برای اینکه در مقابل خود مدعی سلطنت نداشته باشد برادران خود را به قتل رساند، حتی پدرش را هم که او را ملامت میکرد خفه کرد، اما خود توسط کنیز رومی خود مسموم گردید و سلطنت به فرهاد پنجم رسید و تنها 2 سال فرمان روایی کرد و این مصادف با میلاد حضرت عیسی علیه السلام بود که مبدأ تاریخ ایتالیان است. پس از فرهاد پنجم ارد دوم به سلطنت رسید و پس از 4 سال در شکارگاه کشته شد و وانان اول به سلطنت رسید. پس از وانان اول اردوان سوم به تخت نشست و 30 سال سلطنت نمود و درگذشت. پس از اردوان پسرش زردان حکومت را به دست گرفت و در سال 45 میلادی کشته شد. گودرز برادر زردان بعد از برادرش به تخت نشست و در سال 51 میلادی بعد از کشته شدن گودرز وانان دوم به سلطنت رسید و پس از او بلش از 51 تا 75 میلادی سلطنت نمود. پس از بلش پاکر سوم، اردوان چهارم، خسرو، بلش دوم، بلش سوم، بلش چهارم، بلش پنجم و اردوان پنجم به ترتیب تا سال 216 میلادی سلطنت راندند. با همه این احوال آفتاب اقبال اشکانیان رو به زوال بود و اردشیر بابکان تا تشکیل سلسله جدیدی به نام ساسانیان موجبات انقلاب سلسله اشکانیان را به وجود آورد. پایان سلسله اشکانیان، آغاز سلسله ساسانیان. صفحه 19. با همه این احوال افتاب اقبال اشکانیان رو به زوال بود و اردشیر بابکان با تشکیل سلسله جدیدی به نام ساسانیان موجبات انقلاب و سلسله اشکانیان را به وجود آورد. صفحه 19. سلسله ساسانیان. مؤسس سلسله ساسانی اردشیر بابکان است. او پسر بابک و نوه ساسان است. از این رو این سلسله ساسانیان نامیده شده است. اردشیر به قصد متحد نمودن ممالک ایران ابتدا به کرمان حمله کرد و سپس اصفهان، شوش، عمان و دیگر ولایات را یکی پس از دیگری به قلمرو خود درآورد. 224 میلادی اردشیر در زمان پادشاهی خود آتشکده‌ها را آباد کرد و بر قدرت معبدان بیافزود. تجدید آیین زرتشت و جمع‌آوری اوستا در عهد او انجام پذیرفت. بالاخره اردشیر در سال 241 میلادی به زود عیات گفت و پسر شاپور اول به تخت نشست. مهمترین واقعه زمان شاپور شکست فارس رومیان و اسارت زرین امپراتور روم است. همچنین ادعای مانی و آوردن مذهب جدید در سنه 242 میلادی از رخدادهای زمان سلطنت شاپور اول است. گفتند که شاپور اول در ابتدا به آیین مانی مایل شد ولی پس از اندکی آیین آبا و اجدادی خود را برتر دانست و مانی مجبور شد ایوان را ترک کرده به طرف کشمیر و از آنجا به ترکستان و چین مهاجرت نماید. شاپور اول علاوه بر اینکه قدرت ایران را به رومیان ثابت نمود، در داخل اقدامات مؤثری برای آزادی کشور انجام داد. فتح شادروان و پل عظیم دزفول از یادگارهای آن عهد است. بالاخره شاپور اول در سال 272 میلادی دار فنی را ودا گفت و پسرش هرمز اول به جای او نشست. مهمترین واقعه دوران او که از 1 سال و 10 روز بیشتر نبود مراجعت مانی به ایران می باشد. پس از هرمز اول بهرام اول پسر یا برادر هرمز اول به تخت نشست. مدت سلطنتش را 3 یا 4 سال نوشتند و قتل منیر به او نسبت دادند. بهرام اول در سال 275 میلادی به تو تحیات گفته و پسرش بهرام دوم که در ابتدا شخصی نالایق و خوشگذران بود به سلطنت رسید، اما بعدا تغییر اخلاق داد و صاحب فتوحاتی گردید. مرگ او به سال 292 میلادی اتفاق افتاد و بهرام سوم پسر بهرام دوم جانشین او شد. پس از بهرام سوم، مرسی که نوه اردشیر بابکان بود به تخت سلطنت تکیه زد و در 301 میلادی از سلطنت کنار گرفت و تاج بر سر پسر خیش هرمز دوم نهاد. هرمز دوم در جنگ با عرب کشته شد و پسرش آزرمرسی به سلطنت رسید. او که بسیار بی‌رحم بود پس از مدت کوتاهی به قتل رسید و شاپور دوم پسر هرمز دوم به پادشاهی رسید. او که به شاپور بزرگ یا زهل اکتاف معروف است 70 سال سلطنت کرد و ایران را به اوج اقتدار و شوکت رساند و در سال 379 میلادی درگذشت. پس از شاپور بزرگ برادرش اردشیر دوم پادشاه شد. گویان در ایام سلطنتش از رعایا مالیات نگرفت و از روی عدل و داد رفتار کرد و سلطنتش تا 382 میلادی ادامه یافت. پس از او پسر شاپور بزرگ شاپور سوم بر تخت نشست و تا 388 میلادی سلطنت نمود. بعد از او بهرام چهارم که بعضی او را برادر و بعضی پسر شاپور سوم می‌دانند به سلطنت رسید و تا 399 میلادی پادشاهی نمود. بعد از او پسر یا برادرش یزدگرد اول به تخت نشست و در سال 420 میلادی وفات یافت. پس از فوت یزدگرد پسرش بهرام پنجم پادشاه شد و چون بی نهایت مایل به صید گور بود از این جهت به او لقب بهرام گور دادند. راجع به فوت او چنین نقل شده است که هنگام شکار اسبش در چشمه فرو رفت و بهرام را با خود برد و دیگر اثری از او پیدا نشد. پس از بهرام گور پسرش یزدگرد دوم در سال 440 میلادی بر تخت نشست. از وقایع مهم این دوره حمله به ارمنستان و تحمل آیین زرتشت بر عیسویان و ساخت آتشکده‌های بسیار می باشد. یزدگرد دوم به سال 457 میلادی درگذشت و پس از او دو فرزندش هرمز سوم و فیروز به ترتیب به سلطنت رسیدند. پس از آن دو پسر یا برادر فیروز بلش و پس از بلش فرزند دیگر فیروز قباد به پادشاهی رسیدند. قباد از 487 میلادی تا 531 میلادی سلطنت نمود و خسرو اول پسر قباد که ولی عهد بود پس از پدر به تخت نشست. خسرو اول به خسرو انوشیروان معروف است. حضرت رسول اکرم صلی الله در زمان او متولی شده اند. خسرو انوشیروان پادشاهی مقتدر و سختگیر بود و در جهانگیری و جهاندادی معروف و آفاق می باشد. او بسیاری از ترجمه‌های رجامانده از سلاطین گذشته را فراسامان داد و اصطلاحات مهمی به وجود آورد. در زمان او کتاب کلیله و دمنه کتاب کلیله و دمنه بیپای هندی به زبان پهلوی ترجمه شد. در جنجی شاپور مدرسه طب تأسیس نمود که به تدریج دانشگاهی برای تدریس علوم دیگر شد. بلی خسرو انوشیروان به سال 579 میلادی در فانی را ودا گفت. پس از او پسرش هرمز چهارم جای پدر را گرفت اما چون کفایت پدر را نداشت و به خاطر سیاست های غلط مواجه با شورش هایی شد که منتهی به قتل او در 590 میلادی گردید. پس از هرمز چهارم خسرو دوم و خسرو پرویز سلطنت رسید و در این دوره تمام متصرفات رومیان در آسیای صغیر و آفریقای شرقی در ظرف 15 سال به دست ایرانیان افتاد و مملکت شاهنشاهی به عظمت زمان هخامنشی رسید و از مهمترین بقایای دلاری سلطنت خسرو پرویز دریافت نامه دعوت به اسلام از سوی حضرت ختمی مرتبت رسول گرامی صلی الله علیه و آله. بالاخره خسرو پرویز پس از حدود 38 سال سلطنت در سال 628 میلادی پس از حبس در تاریک خانه و تحمل سختی های فراوان به قصر رسید. پس از خسرو پرویز به طرح شیرویه به سلطنت رسید و در مدت کوتاه پادشاهیش کلیه برادران خود را به قصر رسانید و تقریبا نصر ساسانی را منقرض کرد و خود در 629 میلادی در اثر طاعون جان سپرد. پس از شیرویه پسر کوچکش اردشیر سوم که آخرین پادشاه ساسانی است به تخت نشست. شهرداد با هرقل رومی همدست شده اردشیر را خلع نمود و شهرداد مدتی تخت و تاج را قصد نمود، ولی طول نکشید که لشکریانش بر او شوریده و او را به قصد رساندند. سپس دختر خسرو پرویز پوراندخت و پس از او برادر خسرو سوم گشتاسپده و بعد آزرمیدخت خواهر پوراندخت و سپس هرمز پنجم خود را شاه خواندند و سرانجام در سال 632 میلادی ایان مملکت تاج را بر سر یزدگرد سوم به سر شهریار نوه خسرو پرویز گذاشتند و برای ایام آن سلسله ساسانی منقرض گردید. ظهور اسلام در آن هنگام که خسرو پرویز و هرقل روم به جان یکدیگر افتاده قوای کشور خود را ضعیف می‌نمودند، در جزیره العرب تحت لوای منادی حق آیین جدیدی نشر و نما میکرد و قبایل عرب با هم متحد میگشتند. آفتاب آیین اسلام از جزیره العرب طلوع نمود و پیروان آن در اندک مدتی ممالک وسیعی را فتح کردند، از جمله سلسله ساسانی و منقرض و مستملکات روم را در آسیا و آفریقا به تصرف خویش درآوردند. لازم به ذکر است که حضرت رسول اکرم صلی الله در 40 سالگی از طرف خداوند مبعوث شدند تا دین اسلام را به جهانیان ارائه نماید و این وقوع با دهمین سال سلطنت خسرو پرویز مصادف است. پس از 3 سال دعوت غیر علنی و 10 سال دعوت علنی در مکه بالاخره به خاطر اذیت و آزار شدید مشرکین حضرت رسول اکرم صلی الله تصمیم هجرت به مدینه را گرفتند و پس از هجرت در مدینه قضاوتی با مشرکین کردند که از جمله بعد احد، خندق و خیبر که در نتیجه این قضاوت اسلام قوت گرفت و حضرت رسول اکرم صلی الله دعوت آم داشتند و در سال ششم هجری به خسرو پرویز پادشاه ایران و هراکلیوس قیصر روم و نجاشی پادشاه حبشه مکاتبی نگاشته آنان را به دین حنیف اسلام دعوت نمودند. حامل مکتوب نبوت به خسرو پرویز عبدالله ابن حذافه و مضمون مکتوب چنین بود: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله اما کسرا عظیم فارس سلام على من اتبع الهدى ومن آمن بالله ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإني أدعوك بدعاء الله وإني رسول الله إني للناس كافة لا نجا من كان حيا ويحق القول على الكافرين تسلم تسلم وأن توليت فأن أصل للمجوس بلاك چون برای خسرو این مراسمه و خواندن سخت در قذب شد و اون وقت بدوید و به خود زن یمن چنین نگاشت که دو نفر مأمور فرستاده آن حضرت را به دربار حاضر نماید. حکم یمن امر خسرو پرویز را اطاعت کرد و دو نفر را مأمور رو این کار ساخت، ولی گرفتاری خسرو پرویز و بر تخت نشستن شیرویه مانع از اجرای آن مقصود گردید و شیرویه به حکم یمن چنین نگاشت که دخالت بر امر حضرت رسول صلی الله ننماید. تحصیل 25 انقلاب سلسله سلسلیان. هنگامی که در جزیره العرب خلافت اسلامی تشکیل می‌گردید، سلسله ساسانی مدارج ضعیف و بمال خود را می‌پیمود. خلیفه اول پس از اینکه فتنه‌های داخلی و عربستان و فرونشان در سال 12 هجری خالد بن ولید را مأمور عرب ساخت و چون خرمز فرمانده ایرانی اطلاعی است به مقابله با دشمن شتافت و در آن جنگ که به ذات السلاسل معروف است کشته شد. پس از آن جنگ در اولس ساحل فرات، جنگ در انبار به نام ذات العیون، سپس جنگ در عینالتمر، جسر و مازحه، بویق، قادسیه و نهاوند فتح الفتوح بین مسلمانان و ایرانیان برگرفت و با پیروزی مسلمانان اغلب شهرهای ایران به دست عرب افتاد و دوره جدیدی آغاز گردید. صفحه 26 خلفای راشدی. عبارت از ابوبکر، عمر، عثمان، علی بن ابی طالب علیه السلام. صفحه 26 خلفای اموی. سال 41 تا 135 هجری عبارت از معاویه اول، یزید اول، معاویه دوم، مروان اول، عبدالملک، ولید اول، سلیمان، عمر بن عبدالعظیم، یزید دوم، هشام بن عبدالملک، ولید دوم، یزید بن ولید، ابراهیم و مروان دوم. صفحه 26 خلفای بنی عباس. سال 132 تا 656 هجری عبارت از سفاخ، منصور، مهدی، هادی، رشید، امین، مأمون، معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین، معتز، مهتدی، معتمد، معتذر، مکتفی، مقتدر، قاهر، راضی، متقی، مستکفی، مطیع، طائع، قادر، قائم، مقتدی، مستظهر، مسترشد، راشد، مقتدی، مستنجد، مستقی، ناصر، واحد، مستنصر و مستعصر. صفحه 27 طاهریان. بعد از هارون الرشید هنگامی که بین امین و مأمون در کار خلافت جدال پیش آمد، طاهر بن حسین معروف به ذوالیمینین به کمک لشکر خراسان خدمات مهمی به مأمون نمود و مأمون به خاطر خدمات او حکمرانی خراسان را با او محفظ کرد و در سال 205 هجری عازم خراسان شد، ولی چندی بعد با مأموران به مخالفت پرداخت و چیزی نگذاشت که وفات یافت و یا به قولی به دست نماینده مأمون به قتل رسید. پس از طاهر حکومت به طلحة بن طاهر رسید و اونی 7 سال حکمرانی نمود و مأمون عبدالله و مأمور آن حدود ساخت. در سال 230 هجری عبدالله به زود حیات گفت و طاهر ابن عبدالله به جای او نشست. پس از او در سال 248 هجری محمد ابن طاهر از جانب مستعین حکمران آن حدود گشت و در آخر یعقوب ابن لیث محمد ابن طاهر را دستگیر کرد و به سیستان فرستاد و دولت طاهریان منقرض گردید. صفحه 27 بنی دلف. ابو دلف عدنی از طرفداران امین خلیفه عباسی بوده و با علی ابن عیسی به جنگ طاهر و ذوالیمینین آمد. اتدای نفوذ بنی دلف در حدود همدان و کرج از سال 210 هجری است. فوت ابو دلف در سنه 225 واقع شد. پس از ابو دلف پسرش عبدالعزیز جای او را گرفت و بعد از او پسرش احمد ابن عبدالعزیز به ریاست رسید و آخرین امیر بنی دلف عمرو ابن عبدالعزیز است. صفحه 28 علویان. در زمان مستعین خلیفه عباسی حکمران طبرستان سلیمان ابن عبدالله بود. اهالی طبرستان و دیلم که از سلیمان ناراضی بودند، حسن ابن زید که از نسل ششم حضرت امام حسین علیه السلام می باشد و مدعی مذهب زیدیه است را که در ری به سر می برد به سوی خود خانده و با ری هم دست گردیدند و در انداز مدتی آمل و ساری در دست اتباع حسن ابن زید افتاد و سلیمان حاکم طبرستان به گرگان فرار کرد. سپس حسن جای را جز متصرفات خود نمود و سلسله علویان طبرستان را تشکیل داد. حسن ابن زید شخصی عادل، متدین، کریم و خدا ترس بود. وفات او را 270 هجری نوشتند. پس از حسن برادرش محمد ابن زید که او هم مردی فاضل و ادیب بود جای او را گرفت و در جنگ با لشکر اسماعیل ابن احمد سامانی زخم کاری برداشت و پس از چند روز به دیار دیگر شتافت. سال 287 هجری و امور آن حدود در دست عمال سامانیان افتاد. در زمان امارت احمد ابن اسماعیل سامانی یکی از علویان موسوم به حسن ابن علی اطرشی ملقب به ناصر و دیلم دعوت می‌نمود و جمعی را به کیش اسلام و مذهب زیدیه درآورد و چون قدرت یافت به طبرستان حمله آورد و آنجا را از دست عامل سامانیان آزاد ساخت. سال 301 هجری پس از او پسرش حسین از لشکر نصر ابن احمد شکست خورده و کشته شد و با نفوذ سرداران دیلمی و آل زیان حکمرانی علویان خاتمه یافت. صفحه 29 صفاریان. مؤسس سلسله صفاریان یعقوب بن لیث است که مدتی با برادرانش عمرو، علی و طاهر در سیستان به رویگری اشتغال داشتند و به همین جهت این سلسله به صفاریان مشهور گردید. در سنه 238 هجری شخصی به نام صالح در سیستان استیلا یافت و یعقوب را نماینده سیستان ساخت. سپس از صالح شخصی به نام درهم جای او را گرفت و یعقوب همچنان در خدمت او باقی بود و پس از درهم به جای او نشست و قدرت زیادی پیدا نمود و پس از سفر حرات عزم کرمان نمود و این وقایع در سال 253 هجری در زمان خلافت معتز عباسی بوده است. در سال 257 هجری موفق خلیفه عباسی امارت بلخ، تخارستان، سیستان و سند رسام یعقوب تصمیم نمید و سپس او کابل و و بعد با در 359 هجری به تفرات اسکاب در آورد. بعد از آن از نیشابور کرده و آنجا را هم زمینه متصرفات خود بمید و بر سال 261 هجری به فارس حمله کرد و غنایم زیادی به دست آورد. با وجود چنین اوضاعی معتمد خلیفه عباسی از نفوذ قدرت یعقوب اندیشناک شد و اعلام نمود اقدامات یعقوب خودسرانه بوده و چون این خبر به یعقوب رسید در سبب جنگ با خلیفه برآمد و حاضر به اسباب گردید، اما در جنگ مغلوب شده و به خوزستان بازگشت. و در سال 265 هجری مبتلا به قلنج شد و طولی نکشید در جنیشابور وجود و حیات گفت. پس از یعقوب برادرش عمدالعیس به جای برادر نشست و به خلیفه اظهار اطاعت نمود، ولی پس از جنگ خلیفه او را معزول داشت و دوباره در زمان خلافت معتدل حکمرانی خراسان به عمرو محول گردید و او عزم جنگ با اسماعیل بن احمد سامانی را نمود و در نزدیکی بلخ جنگ درگرفت و فرد نصیب سامانیان گردید و عمرو اسیر شد و به بغداد فرستاده شد و در سال 289 هجری در آغاز خلافت مصطفی کشته شد. از آخرین حکمرانان سلسله صفاریان میتوان از احمد خوزستانی و رافع ابن خرسمه ناز بفت. صفحه 31 سامانیان. سامانیان نسبت خود را به بهرام چوبین می‌رساند و این را بعضی مورخین از جمله عالم معروف ابوریحان بیرونی تایید نمودند. یکی از نیاکان سامانیان که سامان نام داشت در قرن دوم هجری به کیش اسلام درآمد و پسر خود را به نام حکمران خراسان اسد نامید. اسد ابن سامان دارای چهار پسر بود به نامهای نوح، احمد، یحیی، الیاس که مورد محبت مأمون خلیفه عباسی بودند و حکمرانی ایالتی را به آنها تفویض نموده بود. احمد خود هفت پسر داشت به اسامی نصر، یعقوب، یحیی، اسد، اسماعیل، اسحاق، حنیف و چون احمد از دنیا رفت نصر جای او را در سمرقند گرفت. چون نصر در سال 272 هجری وفات کرد امور ماوراءالنهر به دست اسماعیل برادرش افتاد و قدرت او از خراسان و گرگان و طبرستان فراتر رفت و پایتخت خود را بخارا قرار داد. ابوالفضل بلعمی وزیر او بود و در سنه 295 هجری دار فنی را وداع گفت. پس از اسماعیل پسرش احمد جای او را گرفت و در سال 298 اسفت و سیستان را فتح کرد و در سال 301 هجری به دست غلامان خود کشته شد. پس از احمد بن اسماعیل پسرش نصر اول که بر آن هنگام 8 سال داشت پادشاه شد و کمتر از 30 سال سلطنت کرد و در این مدت به دفع فتنه هایی که در گوشه و کنار به وجود آمده بود پرداخت. مرگ او در سنه 331 هجری واقع شد. پس از نصر اول نوح بن نصر و پس از او پسرش عبدالملک بن نوح و پس از او برادرش منصور بن نوح و بعد از او پسرش نوح بن منصور و سپس پسرش منصور بن نوح و بعد از او برادرش عبدالملک بن نوح یکی پس از دیگری به سلطنت رسیدند و این چنین سلسله سامانیان در سال 389 هجری منقرض شد. صفحه 32 آل زیاد. در سلسله آل زیار مداویج پسر زیار است که از دلاوران گیلان به شما می‌رفت. مداویج پس از تصرف دلان کثیری از ایران به دنگ خلیفه عباسی مقتدر رفت و او را شکست داد و اولین سلسله ایرانی تشکیل یافت باباویچ خیال و تصرف بین المللی و مبادئ را برتر می پروراند. اما در سال 323 هجری به دست ترکان در حمام اصفهان کشته شد. پس از باباویچ لشکریان به برادرش روشنگیر پیوستند و پس از روشنگیر سال 356 هجری پسرش بیستون به جای او نشست. بیستون هم در 366 هجری به جور حیات گفت و برادر او شمسون معالی قابوس ابن روشنگیر که مردی عدیب بود برگزان تبرستان استیلا یافت و چون بسیار سختی بود عمرا بروی شوریدند و پسرش منوچهر را که بعد ملقب به فرقل معادی جردین امیر خود خواندند. ولی او که مایل به خلع پدر نبود تا او اجازه نداد زمام امور را به دست نگرفت و اطاعت سلطان محمود غزنوی را گردن نهاد. پس از منوچهر پسرش نوشیروان به جای پدر نشست، اما در زمان او گرگان تبرستان به دست سلجوقیان افتاد و آل زیاد دست نشانده آنان شد. صفحه 33 آل بویه یا دیلمیان. دیلمیان از اقوام متحضر ایران ساکن در جنوب دریای خزر دیلم کنونی بودند که لشکرکشیهای عرب به آنها نتیجه ای نداد و آنان استقلال خود را حفظ کردند. سلسله آل بویه موجب بود که نسب آن را به بهرام گور پادشاه ساسانی می‌رساندند. بعضی از مورخین شغل بویه را ماهیگیری نوشتند. بویه دارای سه پسر بود به نامهای علی، حسن و احمد که بعدها به ترتیب با لقب عمادالدوله، حکمالدوله و معزالدوله خوانده شدند. این سه برادر توانستند با اقدامات خود خلفای عباسی را مطیع خود ساخته و بدین دست پس از سه قرن خلفای بنی عباس دست نشانده ایرانیان شدند و بعدها به دست شیعیان افتاد و مراسم اعزامنامه حضرت امام حسین علیه السلام و دارالخلافه موصول گشت. پیشرفت آل بویه در اثر اتحاد سه برادر با یکدیگر بود و رکن الدوله و معز الدوله گوش به فرمان برادر بزرگ خود عماد الدوله بودند تا اینکه عماد الدوله در 338 هجری به ورود حیات گفت و چون فرمان پسر براش قبل از مرگ پسر برادر خیش سماخوش رو ملقب به عماد الدوله را ولیعهد خود قرار داد که پس از مرگ عماد الدوله به قدرت رسید. عباد الدوله معروف ترین امیر آل بویه و مرسوم سلطنت خویش بر تخت بنای آرامی شهرستان و ساختن سرستان بلخ و سلطنه آرامی بغداد بسیار کوشید مرار عراق تا مکه را آباد و به معیشت فقرای مجاور مکه و مدینه و اعتصاد رسیدگی نمود. پیشوایان و علمای دین را محترم شمرد و خدمات فراوان از او به جای ماند. به هر تقدیر در سال 372 هجری به معرض سردار ثانی را وداع گفت و در جواب حرم مطهر امیر المؤمنین علی علیه السلام مبعوث گردید. پایان فصل یک از صفحه یک تا صفحه 34. فصل دو کتاب حکومت‌های ایران از پیشدادیان تا امروز نوشته علی عینی نهاوندی صفحه 34. عبدالدوله معروف‌ترین امیر آل بویه است و در طول سلطنت خیش در فتح بلاد و آبادی شهرها و ساختن کاخ‌ها همت گماشت، مخصوصاً در آبادی بغداد بسیار کوشید و راه عراق تا مکه را آباد و به معیشت فقرای مجاور مکه و مدینه و اتباط رسیدگی نمود. پیشوایان و علمای دین را محترم شمرد و خدمات فراوان از او به جای ماند. به هر تقدیر در سال 372 هجری به مرض سردار فانی را وداع گفت و در دوار حرم مطهر امیر المؤمنین علی علیه السلام مدفون گردید. پس از عزیزالدوله، رؤسای لشکر با پسرش ابو کالیجار مرزبان یا سنفامود دوله بیعت کردند و در این زمان بود که به خاطر نفاق بین اخلاف عزیزالدوله قدرت دیلمیان مبدل به ضعف گشت و وسایل انقراض دولت دیلمیان فراهم شد. سال 447 هجری صفحه 34 حکومت غزنویان. بنیانگذار این سلسله آلپتکین است. پس از او پترش اسحاق و پس از او غلام آلپتکین سبکتکین به شاهی رسیدند. سبکتکین قبل از فوت خود پسر کوچکش اسماعیل را به جانشینی خود معین نمود. در آن هنگام پسر دیگر سبکتکین که محمود نام داشت از این امر مطلع شد و به طمع سلطنت به سوی برادر آمد و چون انتقال سلطنت از راه مسالمت محقق نشد به وسیله جنگ سلطنت را از برادر گرفت و به جای پدر نشست. سلطان محمود غزنوی که بزرگترین پادشاه سلسله غزنویان است اولین پادشاهی است که لقب سلطان گرفت. سلطان محمود مردی عاقل و متدین بود و بیشتر فتوحات او عنوان جهاد و ترویج احکام اسلام داشت. مشهد را تجدید امارت کرد و چون اهالی طوس زوار حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام را آزار می دادند این امر را به کلی قدغن نمود. به طور کلی سلطان محمود را پادشاهی دانشدوز و جنگجوی معرفی نمودند. او به سال 421 هجری وفات نمود و طبق وصیتش پسر کوچکتر او به نام محمد جانشین وی گردید. اما برادر بزرگتر او که مسعود نام داشت و در اصفهان به سر می بود دعوی تاج و تخت نمود و با کمک نزدیکان خائن سلطان محمد وی را دستگیر کرد و زمام امور را به دست گرفت. اما در موقعی که مسعود عزم هندوستان داشت بعضی از لشکریانش بر او شوریدند و سلطان محمد را بار دیگر بر تخت نشاندند. ولی چون سلطان محمد کفایتی از خود به خرج نداد مودود پسر سلطان مسعود به خونخواهی پدر برخاست و در نزدیکی غزنه سلطان محمد را شکست فاحشی داد و خود صاحب تخت و تاج گردید. اما دوره سلطنت او کوتاه بود و در 441 هجری وفات یافت و پسرش جای او را گرفت. اما عمر شاهی او فقط 5 روز بیشتر طول نکشید و عمرای لشکر از اطاعت او سرباز زده علی ابن مسعود را پادشاه خود خواندند. از آن طرف عبدالرشید ابن محمود که در حبس به سر می برد خود را نجات داده و با تهیه لشکری عزم علی ابن مسعود کرد و وی را فراری داده و خود بر تخت سلطنت تکیه زد. در سال 444 هجری طغرل که حاجب مودود بود و در جنگ رشادتی به خرج داده بود عبدالرشید را کشت و جای او را گرفت. پس از چندی طغرل نیز به سزای عمل خود به قصر رسید و فرخزاد ابن مسعود حکم فرمای غزنه شد و پس از او برادرش ابراهیم جای او را گرفت. وفات ابراهیم در 471 هجری واقع شد و پسرش مسعود جانشین وی شد. او هم در 508 وفات یافت و ارتمنشاه حکم فرمای آن حدود گردید و برادران خود را گرفته مسعود نمود. اما یکی از برادران فرار کرده نزد اسکندر سلجوقی پناه برد و با مساعدت او توانست بر تخت غزنه نشیند و او بهرام شاه بود. سپس پسرش خسرو شاه و بعد از او ملک شاه بود که در عهد آنان غزنه به دست غوری ها افتاد. صفحه 37 حکومت سلجوقیان. نسبت سلجوقیان به سلجوقات بغاق که یکی از رؤسای ترکان بوده می رسد و اولین شخصی که از این طایفه اسلام با قبول نمود بقا پسر سلجوق می باشد. مجموع سر جنوب و ساکی از پچهار کسر باشد. موسیقی افتالان یعقوب، میکائیل، اسرائیل و یونس. با تغییر حوادثی که در ۹۹ رخ داد، طغران بانی سلسله سلجوقی در 429 هجری به خوارزم آمده و به سلطنت رسید. پس از او ارسلان در 455 هجری به تخت سلطنت نشست. وزیر اعلی ارسلان خادم زمان ملک است که در علم و معرفت و سیاست و تدبیر امور معروف و مقامی ارجمند داشته است. این که سلسله سلجوقیان عنوان بزرگترین و معتبرترین سلسله‌ای که در مشرق‌بانین حکم فرمایی داشته و در تاریخ به خود اختصاص داده است و همه و مرهون کفایت سیاست خادم نظام الملک است. پس از مرگ علی ارسلان، ملک شاه که 18 سال داشت بر تخت سلطنت جلوس نمود و همچنان کلیه امور مملکتی در دست خادم نظام الملک بود که اکنون لقب اتابک به او داده شده بود. سرانجام خادم نظام الملک در سنه 485 هجری قمری به دست یکی از سواریان اسماعیلی نزدیک نهاوند کشته شد. یک ماه بعد از فوت خادم نظام الملک، ملک شاه هم به دیار باقی شتافت و پسرش برکیارق به جای او نشست و تا سنه 498 هجری که هنگام وفات او در بغداد بود حکومت کرد و طبق وصیتش ملک شاه ثانی پسر او به پادشاهی رسید و قصد جنگ با عموی خود محمد ابن ملک شاه ملقب به قیاس الدین نمود، اما در این جنگ شکست خورد و محمد ابن ملک شاه بر تخت نشست و بر سنه 511 هجری هنگام فوت پسر خویش محمود را به جانشینی معین نمود. محمود پس از به دست آوردن قدرت قصد جنگ با سنجر که در آن وقت حکومت مقتدری در خراسان تشکیل داده بود نمود، ولی سنجر محمود را نزدیک صابه شکست داد و خود به عنوان سلطان سنجر صاحب سریر سلجوقیان شد و پس از حدود نیم قرن حکومت در 552 هجری در مرز جان به جان آفرین تسلیم نمود. صفحه 38 اسماعیلیان. راجع به آیین اسماعیلیان می توان گفت این جماعت تا حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با شیعیان اثنا عشریه موافقند، اما پس از آن حضرت گروهی اسماعیل ابن جعفر را که در زمان پدر وفات کرده بود امام هفتم می دانستند و بالاتر از آن محمد ابن اسماعیل را پیغمبر دانسته و عقیده داشتند که خداوند هفت پیغمبر ارسال نموده، همچنین به هفت امام معتقد بودند. یکی از رؤسای نامدار اسماعیلیه حسن صباح است که ابتدا شیعه اثنا عشری بود اما به تدریج به دست داعیان اسماعیلی تغییر مذهب داد و در سال 469 هجری آدم مصر شده تا به خدمت خلیفه فاطمی المستنصر حاضر گردد. حسن صباح در سال 473 هجری به ایران مراجعت کرد و قلاع مهمی از جمله قلعه علموت را تصرف و شروع به تبلیغ گسترده آیین اسماعیلیه نمود و در 518 هجری وفات نمود. پس از او کیار بزرگی امید جای او را گرفت و در 532 هجری وفات کرد و پسرش محمد به جای او نشست و تا سال 556 هجری ریاست اسماعیلیان ایران را به عهده داشت. پس از محمد، حسن معروف به علی ذکرت الاسلام مستقلن دعوی امامت نمود تا اینکه در 561 هجری کشته شد و پسرش نورالدین محمد بر جای پدر تکیه زد و در 607 وفات کرد. پس از او پسرش جلال‌الدین و پس از او پسرش علاءالدین و پس از او رکن‌الدین خرشاه به نوبت ریاست اسماعیلیان را به عهده داشتند و در زمان ریاست رکن‌الدین کلاکو به جانب ایران آمده قلع و قمع اسماعیلیان را در لوحه اعمال خود قرار داد و این گونه فرقه اسماعیلیان به دست سردار مغولی از میان برداشته شد. صفحه 40 خوارزمشاهیان. نفر سلاطین خوارزم با انوشتکین قرجه که غلامی ترک‌نژاد و مقرب درگاه سلطان ملک شاه ابن آلب ارسلان بود میرسد. پس از انوشتکین پسرش قطب‌الدین محمد در سنه 491 هجری قمری حاکم خوارزم شد و خوارزمشاه لقب یافت و چون وفاتیافت پسرش اسفاد در 521 هجری جای او نشست و در سال 551 پس از مرگ اسفاد پسرش ایلرسلان که در زمان پدر حکمرانی جناب را داشت به حکومت رسید و پس از 17 سال به درود حیات گفت و سلطان شاه پسر کوچکش به یادی مادر جای پدر را گرفت، اما پسر بزرگ ایلرسلان تکش همچنان داعیه حکومت داشت و پس از اختلاف و جنگ هایی که بین دو برادر اتفاق افتاد سرانجام سلطان شاه به دیار ثانی شتافت و تکش سلطان بالاستقلال گردید و در سال 596 هجری وفات یافت و پس از او علاءالدین محمد به تخت نشست و فتوحات او تا سرحد هندوستان رسید و پسر خود علاءالدین و امیر آن حدود نمود و این هنگام بین اوان و چنگیز کدورت شدیدی پیش آمد که هنزر به حمله مغول گردید و بلاد ایران به دست مغولان وحشی ویران گشت. صفحه 41 مغولان. اول تخت و تاج مغولان در ایران چند چیز بوده است. اول آنکه محمد خوارزمشاه با عدم کفایت دوستان و اصلیش نخشنود رفته بود که هنزر به اینقدر به سلسله خوارزمشاهیان شد. دوم اختلاف شدید خلفای عباسی با خوارزمشاه. دوم اختلاف شیعه و سنی و حتی اختلاف مذاهب مختلف عامه. چهارم عدم مقابله اسماعیلیان با مغولان به دلیل تسلیم خوشاه رئیس اسماعیلیه در نتیجه کشور پناهور ایران به دست مغولان افتاد. تموچین که بعداً به تنگیر مجبور شد در 30 سالگی سردار ایل خود شد و در اندک مدتی بر سایر حکام مغول و ترک غلبه کرد و در 615 هجری عازم ماوراءالنهر گردید. در 617 واقعه بخارا رخ داد که بخارا را آتش زد، مردم را بکشت و زنان را اسیر نمود. سپس واقعه اوتراز پیش آمد، سپس واقعی جنب و خجند، بعد از آن واقعی سمرقند و در بیشتر ولایت جز آتش زدن و کشتن و اسیر نمودن چنگیز یادگاری به جا نگذاشت. از جمله تسخیر خوارزم، ترمز، بدخشان، بامیان، مرو، نیشابور و هرات همه از همین دست بودند. بالاخره تنگیز خونریز در سال 624 به دار مکافات شد. تنگیز سه پسر داشت به نامهای جغتل، اکتل و تولی که اکتل را به جانشینی خود معین نمود. اکتل نیز در 639 به جهان دیگر شتافت و پسرش گیوکخان در 643 بر مسند مغول نشست. همین حکومتش طولی نکشید که قدرت از خانواده اوزگاه به خانواده طولی منتقل گشت و پسر طولی منکوقاان پادشاه شد و برادر خود هولاکو را به جانب ایران روانه ساخت. هولاکو قلاع اسماعیلیان را خراب کرد و آن سر سوره تقریبا نابود ساخت. سپس حکومت خلفای عباسی را منقرض نمود و کشور ایران و عراق در تصرف مغولانی که از انسانیت و تمدن بهره‌ای نداشتند افتاد. اما ایرانیان مغولان را تحت تأثیر قرار داده و آنها را با تمدن آشنا ساخته و حتی به تدریج آنان را به دین اسلام راهنمایی نمودند. صفحه 42 ایلخانیان. پس از مرگ هولاکو در 663 هجری قمری آباقاخان پسر هولاکو به جای او نشست. و پس از آب آقا خان برادر او احمد تکوبر پادشاه شد. پس از سی اقوم اموی خود احمد تکوبر را به وسیله عمره مغل که از اسلام آوردن احمد ناراضی دشمن او شده بودند به قصد رسانده و خود در سنه 683 هجری قمری به تخت نشست. پس از مرگ اقوم در سال 690 عمره مغل گیخاتون پسر آبا آقا خان را بر سریر سلطنت نشاندند و پس از گیخاتون بیدو آقون و پس از بیدو آقون قازان خان پسر اقوم به پادشاهی رسیدند. قازان خان برخلاف اسلاف خود که همگی آدم کش و خونریز بودند، مردی اصلاح طلب بود و به اسلام اخلاصی تمام داشت و سادات و نقیبان را محترم می داشت. در عهد او اصلاحات قضایی، مالی و حکومتی به عمل آمد و کشور از لحاظ امنیت، اقتصاد، کشاورزی، تهیه ساز و برگ جنگی و رفاه احوال سپاهیان به مراتب مطلوبی رسید. به هر صورت قازان خان در سال 703 وفات نمود و اجالتون پسر اقوم خان که در عهد برادرش خودزنی خراسان را به عهده داشت جای برادر را گرفت. برای هم مشارف به آیین اسلام و مظهر حقه اثنی‌عشریه شد. اجالتون همان سلطان محمد خداونده است که پادشاهی عادل متدین و معارف فرور بوده است. او در 716 به درود حیات گفت و پسرش سلطان ابو سعید با مساعدت امیر چوپان به سلطنت رسید و در سال 736 در سفری که برای رفع فتنه از دست قاچاق آزمبود مریض شد و به درود حیات گفت. پس از ابو سعید عمرای مغول اصفهان را به تخت سلطنت نشاندند. و این هنگام بود که وصف انقلاب دولت مغول به تدریج مشهود میگشت و همزمان با این اوضاع سلسله هایی در گوشه و کنار پدیدار میشد، مانند قراختائیان، جلائیریان یا ایلکانیان، مبصریان، سربداران، آلکرد و اتابکان بلورستان که یکی پس از دیگری حکومت را رندن تا براخره تیمور با شکست این سلسله های مختلف که در گوش رو که نازدن سرزمین فرنوره ایران را سرس و به تصرفات خود منزن نمید. صفحه 44 تیموریان. تیمور که در زبان ترکی به معنای آهن است در سنه 736 در کش ماوراءالنهر به دنیا آمد. در 24 سالگی لیاقت و شهامتش بر اهالی معلوم گشت و در 34 سالگی حاکم مستقل ماوراءالنهر گردید. در 45 سالگی عزم ایران نمود و ابتدا به جانب خراسان آمد و از آنجا به بیشتر بلاد ایران حمله کرد و از ویرانی و قتل و خونریزی دریغ نمود. هرچند قصاوت قلب چنگیز را نداشت، اما در کشورگشایی یاد طولایی داشت. در تاریخ مستور است که در کمتر از ربع قرن مناطق زیادی از هندوستان، آسیای صغیر، ایران، عراق، ترکیه، سوریه و لبنان فعلی را تحت تصرف خود درآورد. به هر جهت برای که از لشکرگشایی هایش در سال 807 به سختی مریض شد و در سن 71 سالگی به دار مکافات شتافت. پس از تیمور پیر محمد و پس از او خلیل سلطان به سلطنت رسیدند و در این هنگام پسر تیمور شاهرخ قیام کرد و تاج و تخت را بگرفت و به جبران خرابی های پدرش کوشش نمود. به شهادت تاریخ او پادشاهی عادل و خدا ترس بود و مرگ او به سال 850 هجری قمری بود. پس از شاهرخ پسرش آلپ‌بیگ به پادشاهی رسید ولی سلطنتش طولی نکشید و پسرش عبداللطیف پدر را کشت و جایش را گرفت و بعد از عبداللطیف سلسله تیموریان رو به انقراض گذاشت. صفحه 45 قراقویونلو. قراقویونلو از طوایف ترکمن است. وی تا آنان به هم خواجه بود که در سال 782 وفات نمود. و پسرش قوام محمد در خدمت سلطان احمد پسر سلطان اویس در آمد و در سوریه در حین کارزار کشته شد و فرزندش قرا یوسف در آذربایجان استقلالی به همدستانی که تبریز را پایتخت خود قرار داد. وفات او در 823 بوده است. پسر قرا یوسف موسوم به امیر اسکندر جای پدر نشست و در 839 به دست پسرش قباد کشته شد. صفحه 45 آقویونلو. این طایفه هم ترکمن بوده و مرکز آنها دیار بکش بوده است. اولین آنها بهاءالدین قرا عثمان بوده و پس از او پسرش علی بیک در سنه 838 جای او را گرفت. پس از علی بیک پسرش جهانگیر امیر آن حدود گشت و برادرش قزوم حسن در سنه 857 دیار بیک را متصرف شد. پس از قزوم حسن پسرش خلیل فقط 6 ماه حکومت کرد و برادرش یعقوب یاقی گریده او را نزدیک خوی به قصد رسانده و 13 سال سلطنت کرد و در 896 از دنیا رخت بربست و پس از او پسرش بایسونگو جایش را گرفت. شرح کشته شدن بایسونگو و انقلاب دولت آقویونلو از وقایع دوره صفویانه. صفحه 46 صفویه. نسب سلسله صفویه به شیخ صفی الدین اردبیلی میرسد که از عارفان بزرگ و نامی زمان خیش بوده. وی در سال 650 هجری قمری به دنیا آمده و مخربی
و مورخین نسب او را به امام همام موسی بن جعفر علیه السلام میرساند. پس از شیخ صفی پسرش صدرالدین جای او را گرفت و تا سال 794 با کمال احترام و شهرت به زهد و تقوا به سر برد. پس از صدرالدین پسرش خواجه علی مقتدای آن سلسله گردید و در سال 830 در فلسطین به درود حیات گفت و پسرش شیخ ابراهیم معروف شیخ شاه به جای او نشست و پس از او پسرش شیخ جنید جانشین او شد. پس از شیخ جنید پسرش شیخ حیدر جای او را گرفت ولی همانند پدر در جنگ با شاهنشاه در سال 893 کشته شد. پس از شیخ حیدر شاه اسماعیل متولد 892 هجری در سال 905 هجری در سن 13 سالگی شروع به اقدامات اساسی نمود و در 907 هجری پس از شکست دادن لشکر آقویونلو وارد تبریز شد و تاج سلطنت ایران را بر سر نهاد و چون در آن زمان هر تکه از ممالک بزرگ ایران تحت فرمان روایی امیری بوده، شاه اسماعیل در دوره 24 ساله سلطنتش تمام امرا را از حکومت انداخت و حکومت مستقل تشکیل داد. از اقدامات مهم این پادشاه بزرگ رسمی نمودن مذهب شیعه در کشور بود. شاه اسماعیل از سن 13 سالگی لاینقطع در جنگ بود و مهمترین آنها 5 جنگ بزرگ است. اول جنگ با شاهنشاه در 906 هجری، دوم جنگ با الوند بیگ در 907 هجری، سوم جنگ با سلطان مراد آقویونلو نزدیک همدان در 908 هجری، چهارم با شیبک خان نزدیک مرو در 916 هجری و پنجم با سلطان سلیم در چارزوران در 920 هجری که در 4 جنگ اولی فاتح بوده. ولی در جنگ چارزوران به واسطه استفاده از توپخانه توسط عثمانی شکست خورد. شاه اسماعیل در سال 930 هجری وفات یافت و پس از او پسر شاه تماد بر تخت صفویه نشست و 42 سال و 6 ماه سلطنت کرد. او به پادشاهی مدعی معروف است که به خوابهای خود بسیار معتقد بوده و با این که او هرگز جنگ را دوست نمی داشته اما در دوره سلطنت طولانی او ایران همیشه سرگرم جنگ داخلی خصوصا با اهل تسنن و عیسوی مذهبان بوده است. شاه طماد در سال 981 هجری بدرو به حیات گفت و پسرش محمد خدابنده که 45 سال داشت و نابینا هم بود از سلطنت استعفا داد و برابر کوچکترش حیدر بر تخت نشست. اما هنوز چند روزی از سلطنتش نگذشته بود که یکی از برادرانش به نام اسماعیل دوم با کمک حامیانش او را به قتل رساند و خود به جای او نشست و از ترس این که تاج و تخت را از دست ندهد شروع به کشتن برادران و اقوام، حتی کودکان و شیرخواران آنها نمود. فقط سلطان محمد خداونده جان به سلامت بود. همچنین پسر 6 ساله‌اش عباس میرزا یا شاه عباس بزرگ که مأمور قتل او به دلیل وارد شدن در ماه مبارک رمضان، قتل او را به تعویق انداخت و در اواخر همان ماه خبر فوت اسماعیل دوم رسید و عباس میرزا جان سالم به در برد. اسماعیل دوم بعد از 1 سال سلطنت در 985 به دار جزا شتافت. پس از اسماعیل دوم خاندان صفویه منحصر به محمد خداونده و 4 پسر او حمزه، عباس، ابوطالب و طهماسب گردید. ابتدا سلطان محمد خداونده با اینکه نابینا بود و قبلا استعفا کرده بود به شاهی رسید. او که معروف به رأفت و دینداری و دانشمندی بود در سال 995 هجری استعفا داد و سلطنت را به شاه عباس واگذار نمود. شاه عباس اول از پادشاهان بزرگ ایران است که در طول سلطنت 42 ساله خود ایران را به اوج اقتدار و عظمت رسانید و در جهانگیری و جهانداری داد و رشاوت بداد. او در سال 996 هجری که ایران در نهایت هرج و مرج قرار داشت بر تخت سلطنت جلوس کرد و بدون اتلاف وقت اقدام به سرکوب دشمنان داخلی و خارجی نمود. ازبک های که شمال شرق ایران را بر تصرف داشتن و عثمانی ها را که شمال غرب را در دست داشتن راند و گو شمالی سختی به آنها داد. سپس جزیره هرمز و بندر گنبرون را که در تصرف پرتغالی ها بوده آزاد نمود و نام بندر گنبرون را بندر عباس نامید. شاه عباس در مدت سلطنت خود کشور پرآشوب ایران را به کشوری امن، آرام و آباد تبدیل نمود. در عهد او تجارت، صنعت، معماری، راهسازی، ساخت عمارات و مساجد پرشکوه، ساخت کاروانسراها و قنوات و آبانبارها به اعلی درجه پیشرفت رسید که اصفهان پایتخت صفویه گویای این مده است. شاه عباس مردی معتقد و متدین بود و نهایت سعی در ترویج مذهب شیعه اثنی‌عشری داشت. مشهور است که 2 هفته در نجف اشرف هر روز حرم مطهر مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام را با دست جارو می‌نمود و از اصفهان پای پیاده برای زیارت حرم مطهر حضرت علی بن مسردا علیه الله فالتحیت و الثنا به خراسان سفر نمود. بالاخره شاه عباس در سال 1038 هجری در فرح‌آباد مازندران زندگی را به درود گفت و طبق وصیتش نوه 17 سالش سام میرزا که بعداً خود را شاه صفی نامید به سلطنت رسید و اقتدار ایران به خاطر جوانی و بی‌تجربگی این پادشاه ناپرورده رو به افول نهاد. وفات او در سال 1052 هجری بوده است. پس از او پسرش شاه عباس دوم بر تخت نشست و قدری از بی‌لیاقتی های پدر را جبران نمود و در عهد او نسبتاً امنیت و آرامش در مملکت حکمرانی بود. او در سال 1078 هجری به سرای دیگر شتافت. پس از شاه عباس دوم پسر بزرگش صفی میرزا به نام شاه سلیمان بر تخت نشست و 29 سال سلطنت نمود. آنچه تاریخ از این پادشاه همیشه مست یاد دارد جز قساوت و بیرحمی، قتل، بریدن دست و گوش و بینی و برآوردن چشم چیزی دیگر ندید نیست. بدیهی صفویه رو به ضعف نهاد و آهسته اسباب انقلاب آن آماده می شد. شاه سلیمان در سال 1106 هجری به دار جزا شتافت. پس از شاه سلیمان امراء دولت برای اینکه امور کشور را به دلخواه خیش بر دست گیرند و به عقاب شخصی خود برسند، حسین میرزا را که شاهزاده ای ضعیف و نفس و موهوم پرست بود بر تخت صفویه نشاندند. سلطان حسین که از خطای به پادشاهی محروم بوده تحت تأثیر امرای خائن و عالم نمایان ریاکار قرار گرفت و از طرفی یک قرن امنیت و پیش نیامدن حادثه مهمی پس از شاه عباس بزرگ لشکریان را تنپرور و خوشگوران نموده بود و همین جهت لشکر افغان به آسانی توانست خود را از قندهار به اصفهان برساند و در سال 1135 هجری پس از جنگ ها و دفاع های متعدد بین لشکر افغان و ایرانیان بالاخره سلطان حسین تسلیم محمود افغان شد و او پسر عموی خود اشرف افغان را از قندهار طلبید و ولیعهد خود نمود و این گونه سلسله صفویه به انقراض گرایید و پس از مرگ محمود افغان اشرف افغان به حکومت رسید اما گرفتار حمله روس‌ها و عثمانیان گردید. صفحه 51 ادامه سلسله صفویه. بالاخره سلطان حسین تسلیم محمود افغان شد و او پسر عموی خود اشرف افغان را از قندهار طلبید و ولیعهد خود نمود و این گونه سلسله صفویه به انقراض گرایید و پس از مرگ محمود افغان اشرف افغان به حکومت رسید اما گرفتار حمله روس‌ها و عثمانیان گردید و هنوز سرگرم تبدیل دفع تجاوز عثمانیان بود که یکی از سرداران رشید ایران به نام نادرقلی در صفحه تاریخ ظاهر گردید و در اندک مدت این افغان افغانها را به روز سیاه نشان و از ایران ران بلکه بس تعدی عثمانیان را کوتاه نمود. ایالات و از بس وقته ایران را گرفته حتی دامنه فتوحات خود را تا پایتخت هند رسانید. صفحه 51 افشاریه. نادر پسر امام‌قلی از قبیله افشار و تولدش در سال 1100 هجری بر عربیت خراسان بوده است. چون در جوانی در جنگ یا اوزبان از خود به شادت به خرج داد به مرتبه سرداری رسیده پریشانی اوضاع ایران موجب شد قریب 3000 مرد همراه او شده تا افغانان را قلع و قمع کند. نادر توانست در 1141 هجری ابتدا نزدیک دنبان سپس در نوچ خورد و نهایتا در نزدیکی استخر سار چنان شکست فاحشی به اشرف افغان و افغانان وارد نماید که 20,000 نفر از سپاهیان افغان مجبور به گریز شدند و شخص اشرف دهقان هنگام فرار به قندهار توسط بلوچها گرفتار شد که سر او را بریده برای شاه تمت فرستادند. بدین ترتیب سکون افغان پس از 8 سال طول میشد. نارو چون از طرف افغانان آسوده شد از رزم با عثمانیان نموده و سپس در 1143 فتنه هرات را فرو نشاند و در سال 1146 بغداد را فتح نمود. سپس در 1148 به دفع محمدخان بلوچ در فارس عزیمت نمود که در پایان این سال می توان گفت به همت نادر کلیه بلاد ایران از دست افغان و عثمانی و روس آزاد گشت. پس از قبایی و سابقه فکر مردان لشکری و کشوری نادر را بر سریر سلطنت نشاندند. در این جهت به اصفهان آمد و به تدارکات لشکر پرداخت و چون هندوستان فراریان افغان را پناه می داد نادر شاه رسولی به دربار هند فرستاد تا فراریان را در آن مملکت راه ندهند. ولی نه تنها جوابی نرسید بلکه رسول نادرشاه با هم مدتی و عناوین مختلف در هند نگاه داشتند. همین امر سبب شد نادرشاه به طرف کابل حرکت کرده آن شهر را بگرفت و در سال 1151 از آب سند گذشته پیشاور، کشمیر، پنجاب و لاهور را تصرف کرد. به پس پادشاه هند تسلیم شد و نادرشاه به جانب دهلی رهسپار گردید و پس از 58 روز اقامت در آن شهر با قناعت فراوان که شامل تمامی جواهرات گرانبهای جمع‌آوری شده توسط پادشاهان هند از جمله برزای نو، کوه نو و تخت طاووس بود
و ارزشی بالا بر 800 کروب تومان 400 میلیون تومان داشت به ایران بازگشت و قنایم را در کلاب جای داد. نادرشاه افشار در اواخر سلطنت خود دچار بدگمانی شدید و اطرافیان خود حتی پسر خود شد و با اندک بهانه آن به کشتن بیگناهان میداد و مانند تیمور از سرها مناره میساخت. بنابراین در سنه 1160 هجری تصمیم گرفت کلیه صاحب منصبان و سربازان ایرانی خود را از بین ببرد. گیتی از غلامان گرجی نقشه او را به بعضی از عمرا اطلاع داد و در همان سال در صدهآباد قوچان چند نفر از رؤسا همدست گردیده و شبانه داخل خیمه او شده و وی را به قصد رساندند. بعد از نادرشاه اوضاع ایران پریشان گردیده و رشته وحدت سیاسی مملکت از هم گسیخت و هر گوشه مملکت به دست شخصی اداره می شد، تا اینکه بار دیگر ایران چشم به راه زمامداران بود که به هرج و مرج را پایان دهد. صفحه 53 زندیه. مؤسس این سلسله کریم خان زند بود که هیچگاه عنوان پادشاهی بر خود ننهاد و خویشتن را وکیل رعایا میخواند. کریم خان که خود از جنبه لشکریان نادرشاه بود بر ابتدا بر حاکمان اصفهان که الفتح خان بختیاری بود شوری و زمام امور را در دست گرفت و سپس توانست مناطق جنوب ایران را تحت کنترل خود درآورد. البته این پیشرفت‌ها و فتوحات بیشتر مرهون صفات پسندیده او بود، چون مردم به واسطه درستی عدل و رأفت او را دوست می‌داشتند و با او از دل و جان مساعدت می‌کردند. از وقایع انجام کریم خان فتح بصره در سال 1390 هجری و آزاد نمودن مناطق شمال و شمال غربی کشور و نفوذ طوایف بود. کریم خان شیراز را که بر آن عهد بسیار آباد بود پایتخت خود قرار داده بود. البته می توان گفت اکثر شهرهایی که در قرمه حکمرانی کریم خان بوده معمور آباد بود. بالاخره کریم خان نوند در سال 1193 قبل از اینکه بتواند بغداد را فتح نماید جان به جان آفرین تسلیم کرد. پس از کریم خان برادرش زکی خان و سپس ابوالفتح خان و صادق خان، علی مراد خان و جعفر خان یکی پس از دیگری زمام امور را در دست گرفتند و چون جعفر خان مردی نالایق و بی‌تدبیر بود بزرگان به خاطر ظلمی که از او دیده بودند با یکدیگر همدست شدند و او را در سال 1203 به قصر رساندند و مراد خان پادشاه گشت و این حکمرانی او چند ماهی طول نکشید که مطلع به لطفعلی خان پرزن زن شد و مراد خان توسط لطفعلی خان زن به قصد رسید و لطفعلی خان پادشاه رشید و دلیر ایران خود را در مقابل آقا محمد خان که عزم جنگ با او را داشت یافت. پس از جنگ های متعدد و خونین که اغلب پیروزی با لطفعلی خان بود بالاخره با نیرنگ و تزویر پرزن زن را زخم زده دستگیر نموده و به توی آقا محمد خان روانه کردن و اون که آوازه قصارتش همه جا پراکنده شده بود ابتدا کرمان را به ویرانه ای تبدیل نمود، زنان اهالی کرمان را به سپاهیان خود داد و اطفال آنها را اسیر نمود، چندین هزار چشم از مردان آنان برآورد و چندین هزاران را قتل عام کرد و سپس با دست خود چشمان لطفعلی خان در برآورد و وی را به تهران فرستاده به قصر رسانید و این نقطه انقلاب سلسله رندیه در 1209 هجری بود. صفحه 55 قاجاریه. در سلسله قاجاریه همان آقا محمد خان است که در 1201 تاج گذاری نمود و با لطفعلی خان چنان کرد که بگذاشت گرفت از که آقا محمد خان ولایت ایران را تحت یک حکومت ده آورد ولی هیچ گونه اصلاح کشوری یا لشکری نمود. او را پادشاهی قسی القلب ملدوس نیمه جون و ممسک خواندند. در سال 1211 هنگامی که دستور قتل دو نفر را داده بود به دست همانان به قتل رسید. پس از آقا محمد خان برادرش فتحعلی شاه که در زمان پادشاهی آقا محمد خان ولیعهد او بود به شاهی رسید. البته برادران متعددش هر کدام ادعاهایی داشتند که منجر به جنگ و نهایتا کور شدند و قتل هر کدام میگردید. در سال 1213 هجری فتحعلی شاه پسر خود عباس میرزا را ولیعهد خود قرار داد. از وقایع مهم دوران فتحعلی شاه جنگ ایران و روسیه و دو معاهده ننگین گلستان و ترکمانچای میباشد. وقایع دیگر جنگ ایران و عثمانی به سال 1235 است که فتوحاتی در بر داشت، ولی بالاخره در سال 1238 بین دولتین مصالحه برقرار شد. بر ایامی که فتحعلی شاه در این مملکت حکومت میکرد، باب دخالت اجانب به ویژه روزها در امور داخلی ایران باز شد و از آن تاریخ استقلال سیاسی، اقتصادی و قضایی ایران متزلزل گردید. و جالب این که در چنین دوران سیاهی این پادشاه دست از خوشگذرانی های بی حد و حصر خود بر نمی داشت. یک سال قبل از فوت فتحعلی شاه پسرش عباس میرزا در 1249 از شدت بیماری و کلیه جهان فانی را به زود گفت و مرگ فتحعلی شاه در 1250 هجری اتفاق افتاده است. فتحعلی شاه پس از مرگ عباس میرزا با اینکه پسران متعدد داشت، یکم نوه خود محمد میرزا پسر عباس میرزا را ولیعهد قرار داد که همین موضوع پس از مرگ فتحعلی شاه اختلافات و بلاهایی بین محمد میرزا و دیگر از پسران فتحعلی شاه به وجود آورد که به هر حال چون محمد شاه توسط دولتین روسیه و انگلیس حمایت میشد، توانست در اندک مدتی تمام مزاحمین را از سر راه خود بردارد و حاج میرزا عقاسی را که از فوق العاده فرد نالایق و بیکفایتی بود به وزارت خود منصوب نماید. از وقایع مهم دوران محمدشاه جنگ هرات در سال 1253 است که معروف است به تحریک روزها. این جنگ به راه افتاده است. در سال 1254 هم با عثمانی ها روابط تیره شد و نزدیک بود کار به مخاصمه نکشد که دولت روس و انگلیس مداخله نموده و کار را اصلاح نمودند. در زمان محمدشاه روابط ایران با دول اروپا بیش از پیش گردید و معاهدات تجاری با بلژیک و اسپانیا و انگلیس بسته شد. محمدشاه قاجار در سال 1264 هجری در اثر مرض نقرس به زود حیات گفت. هنگام مرگ محمدشاه پسرش ناصرالدین میرزا که مقام ولایت عهدی را داشت در آذربایجان به سر می‌زد و 16 یا 17 سال بیشتر نداشت. در این ایام در سراسر مملکت هرج و مرج بود و بازار فتنه و شورش در جای جای مملکت داغ بود. در تهران مادر ناصرالدین شاه زمام امور را به دست گرفت و اعتزاد السلطنه را وزیر خویش قرار داد و منتظر ورود جوان خود بود تا او را آلت دست خود قرار دهد. اما از طرف دیگر میرزا تقی‌خان امیرکبیر که یکی از بزرگترین رجال سیاسی ایران بود، وسایل مراجعت ناصرالدین شاه به تهران را فراهم آورد و با کفایتی که از خود نشان داد در بین راه ملقب به امیر نظام و پس از ورود به تهران اتابک اعظم شد و رسما در سال 1264 رسم فسخ کلیه امور مملکت را به عهده گرفت. اقدامات این مرد بزرگ عبارت است از افزودن قدرت مرکزی و کاستن نفوذ امرا، دو ایجاد امنیت، سه پاداش خادم و مجازات خائن بدون مراعات مقام و حسب و نسب او، 4. بست عدالت جلوگیری از تعدی حکام و اخذ رشوه. 5. تعادل بودجه مملکت. 6. تنظیم و ترکیب لشکر. 7. توسعه معارف و اندیشه. 8. ترویج کشاورزی. 9. اصلاح جاده ها. 10. حفظ شوکت و استقلال مملکت. اما جای شک نیست که دشمنان و حسودان کاری کردند تا ناصرالدین شاه با اینکه معتقد به کفایت و درایت امیر کبیر بود، او را بر 1268 به سیم کاشان تبعید و پس از 40 روز فرمان قتلش را صادر کند و ایران را از وجود چنین مصلح بزرگی محروم گرداند. ناصرالدین شاه با اینکه موقعیت بسیار مناسبی برای اجرای اصلاحات داشت، اما به واسطه استبداد خودخواهی فوق‌العاده‌ای که داشت، همان راهی را انتخاب نمود که اطرافش رفته بودند. بالاخره در 17 ذی‌قعده 1313 هجری به ضرب تپانچه میرزا رضا کرمانی که انواع ظلم و ستم دیده بود در زاویه حضرت عبدالعظیم علیه السلام پس از 49 سال سلطنت به قتل رسید. پس از قتل ناصرالدین شاه، میرزا علی اصغر خان امین‌السلطان جنازه او را طوری از حضرت عبدالعظیم علیه السلام به شهر آورد که مردم تصور نمودند که شاه هنوز زنده است و بنابراین مشورتی که مسلم اوضاع آن زمان بود رخ نداد. مراتب به مظفرالدین شاه تلگراف شد و پس از 40 روز شاه جدید وارد تهران شد. هیبت ناصرالدین شاه مانع از این می شد که اصولا مردم از اوضاع بسیار افتضاح آن عهد اطلاع پیدا کنند که رسد به مخالفت با آن. اما با از میان برداشتن ناصرالدین شاه، قضایا بر عموم آشکار گشت و معلوم شد مملکت در چه حالی است. دخالت اجانب، اشکالات مالی، طمع درباریان و مفقران، ظلم و تعدی شاهزادگان و حکام و امتیازات مهمی که به بیگانگان داده می شد، ملت را از هر حیث ناراضی کرده بود. از طرف دیگر روحانیون شجاعی چون سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی رحمت الله علیهما با راهنمایی و بیدارگری در مطلع نمودن مردم از واقعیات زمینه را برای انقلاب مشروطیت آماده می نمودند. بالاخره در 14 ذی‌الحجه 1324 هجری از طرف مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت صادر گردید و بدون خونریزی حکومت استبداد به حکومت مشروطه تبدیل شد. در ماه شوال همون سال به واسطه شدت مرض مظفرالدین شاه، ولیعهد مملکت محمد علی میرزا به تهران آمد و قانون اساسی را امضا نمود و در 23 ذی‌قعده مظفرالدین شاه جهان فانی را به زود گفت. پس از مظفرالدین شاه، پسر ارشد و ولیعهد او محمد علی شاه که در تهران حضور داشت به سلطنت رسید. اما از آنجا که ذاتاً شخص بیدادگر و منافقی بود، در ظاهر خود را موافق مشروطه نشان داد ولی در باطن با آن مخالف بود. از این جهت به دستور او درباریان گروه قاصدچی و ارازل اوباش را تحریک نموده و آنان را به مخالفت با مجلس و مشروطه برانگیختند و بالاخره در 23 ذی‌الاول 1326 محمد علی شاه کاخ آمال ملت را به توپ بست و نمایندگان ابتدا سخت ایستادگی کردند، ولی چون کار سخت شد دیوار را شکافته بیرون رفتند. آقایان بهبهانی و طباطبایی در پاک امین‌الدوله رسمی و تبعید شدند و حاج میرزا نصرالله ملک المتکلمی و میرزا جهانگیر خان و سید جمال‌الدین واعظ به قصد رسیدند. در این هنگام تبریز که از قبل قصد فرستادن لشکر به تهران را داشت،
اکنون خود مواجه با لشکر شاهزاده عین‌الدوله که از طرف پادشاه قاجار با آن بند ترکت کرده بود گردید. حتی راه آذوقه را بر شهر تبریز محدود نمودند تا مشروطه خواهان را از این نبرد تضعیف و از پا درآورند. اما مردم غیور تبریز به رهبری سردار ملی فتاخان و سالار ملی واقف خان چنان مقاومتی از خود نشان دادند تا محمد علی شاه مجبور شد راه آذوقه را باز کند و حتی نویدهایی هم به مشروطه خواهان داد. ولی مقارن همین ایام آتش انقلاب بر اصفهان، رشت، لار و نقاط دیگر افروخته کردید و مجاهدان مشروطه خواه لشکر گرم آوری کرده از راه قزوین رو به تهران نهادند و در بامداد 24 جمادی الثانی 1327 هجری وارد تهران شدند و مورد استقبال گروه های ملی قرار گرفتند. در 27 همان ماه محمد علی شاه به سفارت روس در زرگنده پناهنده شد و همان شب رسماً از سلطنت خلع و از ایران خارج کردید و به سر کوچک او احمد میرزا به پادشاهی رسید. احمد شاه فقط 12 سال داشت و همین جهت عبدالملک رئیس ایل قاجار به نیابت سلطنت معین شد. دوران احمد شاه مقارن با قوت گرفتن روس ها در کشور و دست درازی به ایالات شمال غرب کشور، قتل و کشتار در تبریز و رشت و انزلی بود. نمایندگان مجلس از مستر شاستر مستشار آمریکایی برای اصلاحات اقتصادی دعوت کرده بودند، ولی روزها اکیداً به اصلاحات آمریکایی در ایران مخالفت کرده. حتی در 1329 هجری التیماتومی به ایران ارسال و خواستار اجرای موارد زیر شدند. 1. انتقال مستر شاستر و موتشیل لکفور. 2. ایران بدون رضایت سفرای انگلیس و روس حق ضرب مستشار ندارد. 3. دولت ایران باید خسارات لشکرکشی روس را جبران نماید. این زورگویی و اجحاف هیجان سختی در میان مردم ایجاد کرد. نمایندگان با کمال تحور مواد اولتیماتوم را رد کردند. حتی از خرید کالاهای روس و انگلیس از طرف روحانیون تحریم گشت. از صفایه دیگر آن ایام به ترهاد و تعبدیات گوناگون روزها به توب بستن گنبد مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، مشاجرات و احزاب، افتتاح دوره سوم تصمیمیه در 1333 هجری قمری، تاجگذاری احمد شاه و خاتمه اختیارات نایب السلطنه می توان اشاره نمود. صفحه 61 پهلوی. پس از استقرار مشروطه و شکست و فرار محمد علی شاه، بار دیگر امید کشورهای استعماری تبدیل به یأس گردید و همین جهت مجدداً تصمیم گرفتند و هر تأثیری شده سلطه خود را در ایران ادامه دهند. دولت انگلستان در این زمان به علت انقلاب در روسیه ایران را خالی از رقیب دید و تصمیم گرفت به وسیله عاملان مزدور خود یک باره به تمام ایران دست یابد. بدین ترتیب مقدمات یک کودتای ساختگی را فراهم آورد. در شامگاه سوم اسفند ماه 1299 شمسی، رضاخان میرپنج سوادکوهی با عده‌ای قزاق از راه قزوین وارد تهران شده و سریعاً قوای قزاق خود را در سراسر تهران پراکنده ساخت و به حبس آزادی خواهان و دیگر افراد سرشناس شهر پرداخت و از احمدشاه برای سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه و فرمان نخست وزیری گرفت و خود نیز به فرماندهی قزاق منصوب شد و از همینجا پایه‌های استبداد خود را محکم نمود. در نتیجه از مشروطه جوان و نخواسته ایران
که بسیاری از آزادی خواهان ایران به خاطرش جان داده بودند جز نامی باقی نماند. رضا خان که از طرف بیگانگان حمایت می شد عاقبت موفق شد سلسله قاجار را براندازد و سلطنت را در خانواده خود موروثی کند. در اواخر حکومت رضا خان جنگ جهانی دوم شروع شد. مدتی پس از شروع جنگ در سال 1320 نیروهای شوروی، انگلیس و آمریکا از شمال جنوب وارد ایران شدند و رضا خان بدون هیچ گونه مقاومتی تسلیم شد. به دنبال اشغال خاک ایران رضا خان از حکومت برکنار شد و نیروهای اشغالگر پسرش محمد رضا را به جای او نشاندند. از آنجا که محمد رضا در سالهای اولیه حکومت قدرت چندانی نداشت، آزادی نسبی در ایران حکم فرما بود. بدین جهت مبارزاتی بر ضد قدرت‌های خارجی مبنی بر کوتاه نمودن دست آنها از ثروت‌های خدادادی شروع شد که منتهی به ملی شدن صنعت نفت گردید. و شاه مجبور شد دکتر مصدق را به نخست وزیری انتخاب نماید. اما پس از مدتی در 28 مرداد 1332 شمسی شاه به کمک آمریکا و نظامیان خود مصدق را برکنار کرد و از این به بعد زورگویی شدیدی در کشور حاکم شد و تا شکل‌گیری انقلاب بزرگ اسلامی که موجب برچیده شدن نظام 1500 ساله شاهنشاهی شد ادامه داشت. صفحه 63 انقلاب اسلامی. حرکت انقلابی مردم بر ضد رژیم ستمشاهی به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1342 شمسی شکل گرفت، اما با تبعید ایشان به کشور ترکیه توسط رژیم این اقدامات بی نتیجه ماند و مبارزه همچنان وجود داشت تا اینکه در سال 1357 قیام اسلامی مردم رنگ تازه‌ای گرفت. امام خمینی رحمت الله که از عراق به ثالث رفته بود با آزادی بیشتر میتوانست قیام را رهبری کند و مردم همچنان خواستار نابودی حکومت ستمشاهی و تشکیل جمهوری اسلامی بودند. بالاخره با فرار شاه خائن امام خمینی رحمت الله علیه پس از 15 سال در 12 بهمن 1357 به میهن بازگشته و سرانجام در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توطئه دشمنان ما به ویژه آمریکا در سال 1359 ارتش عراق به کشور ما تجاوز کرد و جنگی خونین به مدت 8 سال به جمهوری اسلامی تحمیل نمود. اما مردم در برابر دشمن دفاع خواستند و همراه با ارتش و سپاه از میهن اسلامی دفاع کردند تا در سال 1367 جنگ به پایان یافت. امام خمینی رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 11 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خرداد 1368 هجری وفات یافت و ملت ایران و همه مسلمانان آزاده جهان را عزادار ساخت. پس از وفات امام، مجلس خبرگان حضرت آیت الله خامنه ای را به رهبری انتخاب کرد و مردم ایران و بسیاری از مسلمانان جهان با رهبر جدید بیعت کردند. امروز جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت الله خامنه ای راه روشن و پر افتخار امام خمینی رحمت الله علیه را ادامه می دهند و مردم ایران با ایمان به خدا همچنان با دشمنان اسلام مبارزه می کند. جمهوری اسلامی ایران روز به روز در راه سازندگی و پیشرفت کشور به پیش می رود و مسلمانان زمان را به رهایی از ظلم و ستم مستکبران امیدوارتر می سازد. آرزوی همه ما این است که انقلاب اسلامی به انقلاب جهانی حضرت مهدی عجل الله بپیوندد و همه مستضعفان را از ستم و سلطه ابرقدرت‌های بزرگ نجات دهد. به امید آن روز، علی عینی نهاوندی. پشت جلد انتشارات فؤاد تهران ناصر خسرو کوی امام جمعه تلفن 390-91-82 همراه 0-911-22-20-997 پایان کتاب حکومت های ایران از پیشدادیان تا امروز نوشته علی عینی نهاوندی. تعداد صفحات کتاب 64 صفحه.
کتاب های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org